بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل دوم بعد از مبحث ضرورت نبوت و اهداف بعثت انبیا، بحث دیگری با عنوان وحی می رسیم. ابتدا وحی رو تعریف می کنیم از نظر لغوی و اصطلاحی. وحی در لغت به معنای ادراک و تفهیم سری و پنهانی هست، اما در اصطلاح وحی آگاهی ویژه‌ای هست که خداوند اون رو در اختیار پیامبران گذاشته تا از آن طریق پیام‌ها و تعالیم خودش رو به انسان‌ها برساند. واژه وحی در قرآن علاوه بر اینکه وحی به پیامبران مقصود هست از او و همون آگاهی ویژه مقصود از او هست، در موارد دیگری هم به کار رفته، مانند وحی کردن به زنبور عسل یا وحی به مادر موسی که منظور از او الهام و القاءات قلبی بود که به دل مادر حضرت موسی شد، و یا مورد دیگر نظیر وحی شیطان به دوستان خود هست که در سوره انعام آیه 121 شد بیان شده که مقصود از اون القاءات و وسوسه های شیطان است، که البته همه این به اصطلاح موارد ذکر شده ریشه واحدی براشون هست و اون همون به اصطلاح یک آگاهی ویژه، مقصود از اون همون آگاهی ویژه هست. و اما بعد از معنای وحی در لغت و اصطلاح می رسیم به انواع وحی. مقصود از انواع وحی این هست که وحی به چه صورتهایی بر پیامبران الهی به اصطلاح در اختیار پیامبران الهی گذاشته می شد یا به پیامبران الهی ابلاغ می شد. یکی از به اصطلاح راه ها و صورت ها عبارت است از این که گاهی دستورات الهی رو در عالم رویا به پیامبران می رسوندن و پیامبر در عالم رویا دستور الهی رو دریافت می کرد. مثلا در مورد حضرت ابراهیم که برای ذبح اسماعیل دستور خداوند رو از طریق عالم رویا و خواب دریافت کرد. البته ما این رو میدونیم که خواب پیامبران و اولیای الهی مانند خواب انسانهای افراد معمولی نیستند، لذا تفاوت دارند با هم دیگه. و اما دومین راه این بود که گاهی دستورات الهی به روح و قلب پیامبر القا می شد و روح اونها مرکز و نزول وحی واقع می شد. راه سوم این هست که زمانی هم ممکن است خدا از طریق ایجاد صوت با پیامبرش سخن بگه، همونطوری که حضرت موسی کلیم علیه السلام در کوه طور خداوند متعال این گونه با موسی سخن گفت، یا وقتی که در کنار آتشی که در بیابان حضرت موسی دید و اون صدایی که از یک درخت آمد، همون که من خدای تو هستم، اونجا هم باز از طریق ایجاد صوت حضرت موسی وحی رو دریافت کرد. و اما راه آخری که ذکر شده، گفتن که گاهی نیز وحی الهی توسط فرشته وحی به صلاح نازل می شد که در برابر دیدگان پیامبر به یه صورت خاصی حضرت جبرائیل ظاهر می شد و آیات قرآن رو مثلا برای ایشون نازل می کردن، که قرآن مجید تماماً به این صورت یعنی با نزول فرشته وحی بر پیامبر ما ارسال شد و نازل شد. عنوان بعدی تفسیرهای ناروا از وحی هست. تفسیرهای نادرستی از وحی مطرح شده که ما به دو مورد از اونها اشاره می کنیم. برخی افراد اومدن پیامبران رو از نوابغ دونستن، گفتن پیامبران انسانهایی بودن که نابغه بودن و وحی هم محصول تفکر اونها بود، یعنی محصول اون همون فکر و آرای خودشون هست، و اونا معتقدند که انبیا اون آرا و افکار خودشون رو در قالب تعالیم وحیانی بازگو کردند و چنین تعالیمی هرگز با جهان ماورای طبیعت ارتباطی نداره، فقط حاصل تفکر و آرای یک شخص نابغه‌ای هست. اشکال این نظریه این هست که ما این نظریه رو که یک تفکر مادیگرایانه هست نسبت به جهان هستی کاملا ناسازگار میبینیم با سخنانی که خود پیامبران داشتن. پیامبران الهی پیوسته خودشون اعلام میکردن که آنچه که میگوییم کلام خدا هست، از خود ما نیست. برای اثبات حقانیت سخنان خودشون گاهی موقعها هم به معجزه متوسل میشدن. دومین تفسیر ناروایی که نادرستی که از وحی الهی میشه این هست که برخی هم وحی الهی رو از سنخ تجربه عرفانی عرفا میدونن، تجربه هایی که عرفا اونها رو به اصطلاح درک میکنن و تجربه رو به اصطلاح میکنن. برخی میگن بله این هم از همون سنخ اونها هست. این دیدگاه هم باز درست نیست، چون وحی انبیای الهی کاملا با تجربه عرفا تفاوت داره. اگر ما یک اطلاعی در مورد سیر و سلوک عرفانی عرفا داشته باشیم، به این به اصطلاح نتیجه میرسیم که گاهی وقتها عارفی به یک حقایقی دست پیدا میکنه، عارفی دیگر همون حقایق رو به گونه دیگری براش کشف میشه و حتی شاید مخالف با دقیقا اون یافته های عارف اول باشه. الان برای اینکه بدونیم که کدوم یکی از این مکاشفه ها درست هست، مکاشفه عارف اول درسته یا عارف دوم درست هست و یا اصلا کلن همه هر دو اینها غلطه، اینها وهمیات هستن، حقایق نادرست هستن، برای تشخیص صحت و سقم اینها ما نیازمند یک معیار و ملاک هستیم تا بیاییم اون شهود های صحیح رو، مکاشفات صحیح رو از مکاشفات ناصحیح شناسایی بکنیم. پس در اون مکاشفاتی که برای عرفا اتفاق میفته، از یک سو تجربه های عرفانیشون نیازمند به معیار هست، از سوی دیگر اختلافاتی که در بین شهودهای عرفانی هست بسیار زیاد هست. اما وحی الهی رو نمیتونیم ما از سنخ تجربه های عرفانی بدونیم، چرا که اولا انبیای الهی خودشون وحیشون ها وحی انبیای الهی خودشون معیار حقیقت هستن و چیزی نیستن که نیاز به معیار باشه تشخیص صحت و سقم اونها. دوم، انبیای الهی هیچگاه در مورد وحی به خطا نمیرن که هیچ. بین اونها هم در مسائل اساسی اصلا اختلافی نبود. همون اهداف بعثتی که در جلسه پیش عرض کردیم در مورد همه انبیا، یعنی به صورت متفق القول اینجوری بود که همشون مثلا مبشر و منذر بودن، همشون دعوت به توحید میکردن و لذا در مسائل احساسی هیچ اختلافی بین اونها نبود. بحث بعدی و عنوان بعدی معجزه انبیا هست. ابتدا باز معنا میکنیم معجزه رو. معجزه یک امر خارق العاده ای هست که پیامبران الهی برای اثبات ادعای خودشون انجام میدن، بگونه که مردم رو به آوردن مثل اون یا مثلا برای مقابله با اون دعوت میکردن و مردم هم از انجام اون واقعا عاجز و ناتوان بودن. در قرآن کریم از معجزات پیامبران الهی با واژه آیات یاد میشه. بنابراین اولا معجزه یک امری خارق العاده هست، یعنی نمیشه با قوانین عادی و جاری طبیعت اون رو به اصطلاح بررسی کرد یا انجامش داد. مثلا تبدیل شدن چوب به اژدها بر اساس قوانین عادی امکان پذیر نیست که یکی از معجزات حضرت موسی علیه السلام بود، یا زنده کردن مردگان که یکی از معجزات حضرت عیسی مسیح بود. این یک امر خارق العاده ای بود که امکان پذیر نیست بر اساس قوانین عادی کسی که مرده دوباره زنده بشه. همچنین سایر معجزات دیگر پس امر خارق العاده بود که پیامبران انجام می دادند. و دوم این که در تعریف گفتیم که همراه با ادعای نبوت هست. توضیح تعریف این است که پیامبران معجزه رو همراه با ادعای نبوت می آوردن، برای اینکه کسانی این معجزه رو به اصطلاح می آوردن که مدعی نبوت بودن. و سومین توضیح قیدی که باید برای تعریف بدیم این است که معجزه همراه بود با دعوت به تحدی و مقابله، یعنی پیامبران مردم رو دعوت میکردن که اگر میتونن مثل اون رو بیارن و یا اینکه اثر اون رو خونسا بکنن، که ما این رو هم در داستان حضرت موسی علیه السلام در قرآن ذکر شده و در کتب دیگر خواندیم و هم در مورد قرآن بود که قرآن کریم معجزه پیامبر ما بود که پیامبر اکرم او را به عنوان دلیلی بر نبوت خودشون آوردن و در آیاتی از قرآن هم ذکر شده که ایشان مردم را به مقابله و تحدی می‌خواندن که اگر می‌توانید یک آیه شبیه یا مثل این آیات قرآن را بیاورید.